بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسات قبل برخی از ویژگی ها یا مؤلفه های سنت را از نظر سنت گرایان بر اساس اونچه که جناب آقای نصر مطرح کردن عرض کردیم. ما فعلا در مقام نقل و تبیین این نظریه هستیم. نقد و ارزیابیش را بعدا انشاءالله انجام خواهیم داد، ولی در مرحله اول قبل از اینکه ما به ارزیابی و نقد یک نظریه بپردازیم، لازم است که حتی الامکان و حتی المقدور اون نظریه را مورد فهم قرار بدهیم. اولا تعریفیشون از سنت ارائه کردن که اجمالا این شد که سنت یعنی حقایق و اصولی که منشأ الهی دارد، سرچشمه الهی دارد و توسط شخصیت‌هایی برجسته مثل پیامبران الهی یا شخصیت‌هایی که در ادیان دیگر غیر از ادیان آسمانی مطرح شدن، این حقایق و اصول به انسان‌ها عرضه شده. اجمالاً سنت را اینطوری معنا کردن. بعد گفتم که در این دهه‌های اخیر اصطلاح حکمت خالده مطرح شده و سنت‌گرایان و نویسندگان در زمینه سنت‌گرایی اصطلاح حکمت خالده را به کار گرفتن و این تأکید دارن که ظاهرن این اصطلاح بیشتر توسط همون آقای شوان، فریتهوف شوان مطرح شده. بعد گفتیم که حالا آیا عینیت هست ما بین سنت و حکمت خالده یا نه عینیت نیست و یک نوع مغایرتی وجود داره. تأملی که کردیم در عبارتهایی که ایشون داشتن به این نتیجه رسیدیم که در مورد حکمت خالده این حقایق و اصولی که در سنت مطرح است جنبه ذوقی و به اصطلاح شهودی هم به خودشون میگیرن، یعنی این ویژگی در حکمت خالده مد نظر هست. لذایشون این مسئله را در به خصوص فلسفه اسلامی، تفکر عقلی اسلامی دنبال کردن و به ویژه در حکمت اشراقی و حکمت صدرایی. این هم مطلب دیگری بود که ازش عبور کردیم. مطلب سوم مقایسه سنت با دین بود که چه نسبتی سنت با دین دارد. این را هم در جلسه قبل ملاحظه فرمودید که هر یک از دین و سنت تعریف عام و خاصی دارند، اونطوری که ایشون مطرح کرده. در تعریف عام مترادف با هم هستند. تعریف عام دین این است که همون حقایق و معارف و برنامه های آسمانی که نازل شده است به اضافه اونچه که در تاریخ دین عینیت پیدا کرده، تبیین های مختلف، رویکرده های مختلف، نهادهای دینی، مشرب ها، مذهب ها، اینها اگر همه اینها را ما دین بدانیم، ما وقت سنت را هم به همون معنی عام باز بگیریم، سنت را هم اهم از حقایق و اصول آسمانی و اونجا که باز قالب و فرم و شکل پیدا کرده، اگر هر دو را ما عام بگیریم میشن مرادف مترادف هم. اما اگر یکی را عام معنا کنیم دیگری را خاص، مثلا سنت را عام از این دو مطلب بگیریم اما دین را فقط همان آموزه ها و معارف و حقایق آسمانی بگیریم، خب اگر اینطور معنا کنیم سنت میشد عام. عکسش هم هست، اگر ما دین را عام بگیریم از اون دو بخشی که اشاره شد ولی سنت را و همان حقایق و اصول آسمانی از برای بشر بگیریم، اون وقت باز دین میشه و عام اون میشه اخص. و اگر هر دوتا را خاص معنا کنیم، اگر هر دوتا را برایشون یک تعریف خاصی بگیریم، مثلا خاص را چطور بگیریم؟ سنت را گفتم که اون حقایق و اصولی که آسمانی است، دین را هم همون آموزه ها و حقایق فقط اینا بگیریم، یعنی دیگه اون واقعیت های تاریخی فرم ها قالب ها را جزء دین یا جزء سنت قرار ندهیم، اون سرچشمه ها را بگیریم، بازم میشن مترادف. از در واقع اینطوری شد نتیجه که اگر ما هر یک از این دوتا را تعریف عام بکنیم مترادفین، اگر هر کدام را هم تعریف خاص کنیم که مرادمون از خاص همان بخش اول بود، یعنی اون حقایق و معارف آسمانی، بازم میشن مترادف. اما اگر یکی را عام بگیریم یکی را خاص بگیریم میشن عام و خاص. خب اون به نظرم اینطوری فکر کردیم، حالا میشه توانیم درست کرد مطابق این صورت باید از این ابعاد پیدا میکنه که مثلا ما دین را خاص بگیریم اون بخش اول، حالا این بخش اول دوم که میگم دیگه معلوم هست این مرادم چیه که راحت تر باشه، دین را اون بخش اول بگیریم، سنت را بخش دوم بگیریم، یعنی اون چیزایی که در عینیت حیات انسانی شکل گرفته است، اینجا میشون چه؟ اینجا میشون متباینه. حالا یا عکس قضیه عمل کنیم، مثلا سنت را به اون حقایق و اصول آسمانی معنا کنیم، دین را کسی بیاد به همان اموری که در تاریخ و در جامعه دینداران شکل گرفته، بازم میشن متباینه. اما اگر خاص هر دو را معنا کنیم، بریم هر دو را که خاص معنا میکنیم هم عرض باشد، مثلا اون اصول و حقایق آسمانی را هم بگیم دین است هم بگیم سنت، اون وقت بازم میشن مترادفن. اون متواجه اینی که عرض کردیم باز تصویر داره به همین بیانی که عرض کردیم. حالا دیگه این شقوق مختلفی است که میشود نسبت بین این دوتا را مقایسه کرد. بله به نظرم اونطوری که از کلمات آقای دکتر نصر ما استفاده کردیم اینجوری به نظر میاد که دین را ایشون بیشتر ناظر میگیرن به همان حقایق و آموزه ها و معارف آسمانی و سنت را بیشتر ناظر به چه میگیرن؟ ناظر به همون شکل و قالب و اون عینیت هایی که پیدا کرده اون حقایق، مثلا اینجور اگر بگیریم اون وقت میشنن متوالی. جانم؟ باقی دارن به بله منشأش میشه البته، یعنی این بله متباینه اینه به لحاظ مفهومی نه اینکه به لحاظ واقعیت عینی. واقعیت عینی بله که میفرمایید مثل اصل و فرع متباینه اینن مفهومن، اما بالاخره یکی از اون ناشی میشه، متباینه اینه مفهومی مرادم است نه مثال.
سنت حقایق و اصولی که سرچشمه الهی دارن،
آره
توسط پیامبران یا شخصیت
و آره اگر این بگیریم باز میشه مترادف مترادف میشن. اما اگر مگر سنت ها را اون شکل و عینیت ها و قالب هایی که اون حقایق در اونها تبلور پیدا کرده تحقق پیدا کرده اگر این بگیریم اون وقت میشن متباین. حال که برحال این شقوقی است که به نظرم قابل تصویر است، از اینم عبور میکنیم. نکته بعدی چه بود؟ من دارم گزارش عرض میکنم که یادآوری بشود یک اشراف روشنتر و کاملتری ما نسبت به این مسئله سنت داشته باشیم، یه جایی اگر مطرح شد دیگه راحت بتونیم توضیح بدیم و اظهار نظر بکنیم، یه مبهم نباشه که تصفامون به درزه بگیم نمیدونیم چی هست و حالا چه اینا قضاوت کردن و وقت مشکل میشه. خدا رحمت کند مرحوم شهید مطهری، معروف است که ایشون وقتی می‌خواستن این نظریات ماتریدیست‌ها را نقد کنن، اونقدر اینها را مطالعه می‌کردند و حتی عبارات اینا را حفظ می‌کردند که وقتی که می‌خوان بیان کنن دیگه کم نیارن، این در بیانشون بیان خیلی گویا و روشنی داشته باشه. سومین مسئله این شد که چهارمی دیگه در واقع، حالا تعریف سنت یک، با حکمت خالده نسبتش دو، با دین سه، چهارم امر قدسی شد که چه نسبتی از بین سنت با امر قدسی. خب حالا حاصل حرف این شد دیگه، من همه تفصیل بحث روز رو تکرار نکنم، حاصل بحث این شد که گفتن ما یک شاخصی اینجا باید در نظر بگیریم برای این که امر قدسی چیست، و اون شاخص به تعبیری ذات لایتغیر و حق و سرمدیت، اون حقیقت سرمدی، حقیقت ازلی و لایتغیر و ثابت، این را ما شاخص قرار میدیم. حالا هر آن چیزی که با این حقیقت لایتغیر ازلی و سرمدی انتصابی داشته باشد، اون را بهش میگیم چه؟ امر قدسی. که بنده تعبیر کردم اگه بخوایم با یک عبارت دیگری این کلامیشون را بازگو بکنیم، میشود یک امر قدسی به ذات و یک امر قدسی بالغیر. اون ذات لایتغیر قدسیتش به ذات است، و هر آن چیزی که به او انتصاب دارد قدسیتش میشود در واقع بالغیر و به تبع. حالا ما خودمون در تفکر اسلامی و اصطلاحات دینی اونا را داریم. مثلا فرض کنید ما بیت الله میگیم، مثلا بیت و خانه خدا، یعنی این انتصاب یک مکانی به خداوند قدسی میشه. بیت الله که مثلا حرم خدا هست، مسجد عرض شد که مسجد الحرام تا برسد به مسجد النبی تا برسد مساجد کل روی زمین، اینا همه یک انتصاب به خدا پیدا میکنم چند قدسی. قرآن کلام الله هست، قدسیست، انتصاب پیدا کرده است به ذات لایتغیر الهی سروری، میشود چه؟ میشود قدسی. انسان خلیفت الله هست، یعنی باز این یک نوع انتصابی به خدا پیدا میکنه، میشود خلیفت الله. و ایام الله مثلا یک روزهای خاصی، یک انتصابهای ویژه‌ای دارن. حالا یک انتصاب عام میذاریم که اونها همه چی میشه قدسی، همه چیز از اون حیث که اینها فعل الله هم بگیم که فعل الله، بله. اگر بگوییم که عالم افعال الله هست، کوه و آسمان و زمین و همه چیز، دو وقت رنگ قدسی به خودش میگیره چون همه افعال الله هست. ولی حالا یک انتصاب مضاعف و ویژه، مثلا کوه طور، غار حرا، یعنی این جاها، این مکانها یک انتصاب ویژه ای هم پیدا میکنند غیر از اون انتصاب عام، مثل اون معیت هست که خدای متعال مع کل شیئن هست، اما مع المؤمنین هست به طور ویژه، یعنی یک معیت قیومیه با همه چیز دارد، اما وقتی که مؤمنین میشود مثلا خدا با مؤمنین است، یعنی یک عنایت ویژه به اینها داره. پس ما اینا رو داریم، یعنی میخوام بگم الان این تعابیری که ایشون میکنن درسته. در اسلام ما یک حقیقت قدسی به ذات داریم که خدای متعال هر چی به او انتصاب پیدا کنه، حالا یا انتصاب عام یا انتصابهای خاص که اینا قداستهای عام و خاص میشه. خب اینم بنابراین حاصل حرف ایشون درست هم است. حالا نه در اسلام اینجوره، هر جا بریم همینطوره، یعنی الان در هر یکی از این ادیان که ما موجود هستن، حتی ادیان باستان، حتی ادیان بدوی، یعنی حتی اون ادیان ساده بدوی هم عنصر قدسیت توش هست. یه وقتی که حالا بنده بحث میکردم این تعاریفی رو که برای ادیان گفتن، یه زمانی که همین بحثامون هم داشتیم این رو، از بریم تعاریف عام و عام و خاص و اخصی برای دین گفته شده. یکی از تعریف هایی که بعضی ها آمدن شاخص قرار دارن برای دین چه هست؟ امر قدسی، امر مقدس. این یک آقای سودر بلوم، آقای رودولف اوتو، یه چند نفر از این دین شناس ها هستن که آمدن اون عنصر مشترک در همه ادیان را، نه اینکه خدا و معبود قرار بدن، نه، امر قدسی قرار دادن. یعنی گفتن که این امر قدسی شمولش از خدا، اون چیزی که مثلا میگیم معبود و خدا، شمولش بیشتره. یعنی ممکن است ما دینی پیدا کنیم که اونجا بحث پرستش توش نباشه، اعتقاد به خدای خالق و آفریننده و اینها، ولی یک نوع قداستی باز اونجا مطرحه. یعنی بعضی اشخاص قداست دارن، بعضی زمانها قداست دارن، بعضی مثلا همون توتم، همون توتمی که میگن توتم پرستا دیگه، بعضی از ادیان ابتدایی توتم پرستیه، یک گیاه را مثلا مقدس میدانن، میپرستن، این مقدس میدانن، نه اینکه در مقابلش برن خضوع کنن و عبادت انجام بدن ها، ولی او را حرمت براش قائلن. مثلا فرض بفرمایید که حالا هندوها اونایی که گاو میگن گاو پرست، یعنی چی؟ گاو را مقدس میدانن. یعنی همه جا یه چیزای مقدسی وجود داره، ولو در ابتدایی ترین دین ها. بنابراین امر قدسی همه کسانی که حالا به تعبیر آقایون سنتگرا هستن، همه این سنتگراها دیندار هم هستن دیگه، یعنی از نظر آقایان تمام اینایی که سنتگرا هستن تمام هم دیندارن، یعنی پیروان ادیان هم از ادیان آسمانی، ابراهیمی، غیر ابراهیمی، همه از نظر اینا سنتگرا هستن. منتها سنت ها متفاوته. حالا اینا انشاءالله توی بحث های آینده بحث خواهیم، خیلی مهمه که ببینیم تکثر گرایی و وحدت و کثرت ادیان چطور میشه. اینا من بعدا بررسی میکنم چون خیلی مسئله مهمیه. از نظر ما بله، بله، یعنی از سنت گرایی در اعتقاد اسلامیش این میشه، چون اینا میگن که همه به چیز قائل هم به یک ذات لا یتغیری، اما اون ذات سرمدی لا یتغیر از نظر پیروان ادیان آسمان خداست، اسمش خداست. حالا ممکن است که در یک دین دیگری اسم دیگری داشته باشه، مثلا در آیین بودا یا در هندو یک اسم دیگری داشته باشه، اسمش خدا نباشه، ولی اون معادل همون چیزی است که ما بهش میگیم الله، ما میگیم خدا. دقت فرمودید؟
مراد همون میشه در حال مقیاس کار نداریم.
خب از نظر خودشون بله، ما مثلا به ما عرضه کنیم ما ردش میکنیم، اما خود اونها بله معتقدن همون قداستی که ما برای خدای متعال قائل، اونم برای همون چیزی که او رو مقدس میدانن، اونها هم همونجور مقدس میدانن. منتها خب وقتی از بیرون نگاه میکنیم یا ما که پیرو دین اسلام نقد میکنیم، بررسی میکنیم، مقایسه میکنیم، ولی فعلا تمام اینها به اصطلاح یک نوع وجه مشترکی داره. بله حالا اینا اگر واقعا بشود در قالب امر قدسی بیاریم اینها را، یک چیزهای چه بگیم به اصطلاح خط قرمز، چرا چی میگن خط قرمز، ولی خط قرمز هست، یعنی وجهش با اون امر قدسی اینه که ازش نمیشه عبور کرد، لازم مثلا رعایه هست. اما حالا نگاه اینه که این یک امر به همون معنای قدسی، آقای دکتر نصر هم گفت امر قدسی را مثل واقعیت آدم ها خودشون میفهمن. حالا پول درسته که خیلی مهمه، اما حالا مثلا خود ما به پول، به ما پول مهم میدونیم، پول میدونیم خیلی مهمه، اما هیچ وقت نگاه قدسی به پول نداریم، این به پول خیلی قدسی نگاه قدسی بهش نداریم، اما یه متاعی، یه چیزیه که البته ضرورت داره. پس بنابراین ضرورت داشتن یا خط قرمز بودن، مهم بودن، غیر از مقدس به همون معنای خاص کلمه است. بله این آقایان، حالا این آقای دکتر نزدی جایی نقد خوبی داره، دیگران هم کردن و این نقد دیگران هم دارن، که این مدرنیست ها و به سلام مدرن تجددگراها اصلا یکی از اصولشون نقد است، یکی از مؤلفه های مدرنیته انتقاده، یعنی معتقدن که انسان نباید جزمگرا باشد، انسان باید چه باشن؟ نقاد باشه. این یکی از مؤلفه های مدرنیته است. ایشون یه جای به جا فرمودن، دیگران هم گفتن وقتی میایم سراغ اسمهای خودشون دیگه نه، اینا را دیگه شما حق نقد ندارید. میگه اینا میگن همه چیز قابل نقد است الا ما دیگه قابل نقد نیستیم. یعنی میگن شما، لذا میگن اون اصالت نقد شما اگر عامه خودکشه شامل خودتونم میشه، پس خودتونم قابل نقدید. لذا پسا مدرنیته ها، پس مدرنیته ها اینایی که منتقدن میگن آقا ما کار خلافی نمی کنیم، ما داریم به مدرنیته عمل میکنیم. اینایی که اومدن مدرنیته نقد کردن ها که اصطلاحا هم بهش میگن پست مدرنیسم یا پسا مدرنیته، میگن اصلا ما داریم به مدرنیته عمل میکنیم. یک مدرنیته یه نوع هست، خود مدرنیته هم باید با مدرنیته بشه عمل کنیم، نقدش کنیم، انتقاد بکنیم. اگر کسی آمد گفت نه دیگه اینها رو نمیشه انتقاد کرد، اینا مطلقاً، آقای دکتر نتیجه میگه که میگه اینا میگن نسبی گرایی الا اینایی که ما میگیم، اینا دیگه مطلق است، اینا دیگه مطلق است، اینا نمیشه دیگه کارشون کرد، اینا دیگه فراگیر شامل همه باید قبول کنن. اصلا میگن نه تنها ما قبول داریم، میگن کل دنیا باید اینا رو قبول کنه تا ما به رسمیت بشناسیمشون، یعنی به عنوان آدمای مترقی. اگر قبول نکنن از نظر ما آدمایی چی هستن؟ آدمای عقب افتاده هستن. یعنی این شد یک شاخص مطلق، یعنی ارزش گذاری برای انسان‌ها، تمدن‌ها این میشه. اینطوری است، اینا حرفای دقیقیه. خب اگر شما واقعا میگویید که هیچ امر جزمی مطلقی ندارین، چطور شد اونجا شما میگید مطلق است که دیگران را با این معیارها رد میکنید؟ مثلا اینا اعدام میکنن، منتها با آمپول اعدام میکنن، خب اونم یه نوع اعدام است دیگه. حالا اگر یک کسی اومد با تناب اعدام کرد، ها این دیگه ضد حقوق بشر است. پس چطور شد شما با آمپول که اعدام میکنید اون ضد حقوق بشر نیست؟ خب اگر چی برای شکلش بده، خب این یه شکلیه که تهران بازداننده تره میبینن مردم. این از عبرت برای که عبرت بگیرن، این که بهتره که یه عقلانیه. اگر اصل کشتن افرادانی میکشید، میگه دوست بکشید، خیلی هم بیشتر میکشید. اما اگر چنانچه نهوش هست، میگید این خشن است، که این خشن است که این برای این است که بازدارنده باشه. حالا نمیخوام داعش رو تایید کنیم، داعش دیگه دنده کار میکنه، اون حساب کتاب نداره، ولی که اونجایی که رو حساب کتاب باشه این عقلانی تر میشه، چون نقشه اصلا بازدارندگی هم داره. ولی اینا میگن نه، اونایی که ما میگیم درسته. تو بعد چی شما اینا که شما میگید درسته؟ اینا حرفای خیلی جدی هستا. خدا رحمت کنه شهید مطهری، من شهید مطهری تو کتاب نظام حقوق زن در اسلام یه جایی اینا مطرح فرمودن که این اعلامیه یه حقوق بشری که الان شاخص و معیار شده است، جوامع رو با اون می‌سنجن. خب این از کجا شد؟ از اعلامیه حقوق بشر. یه اداره جمع کردن از دنیای گزینشی، خودشون جمع کردن، نشستن درباره بشر تصمیم گرفتن که حقوق چی از بشر. خب ماره بابول شدن نشستن، ایشون میفهمن مگر حقوق بشر را با رأی گیری و قیام و قعود میشه باید معین کرد؟ حقوق بشر یعنی تفکر فلسفی راجع به بشر، اصلا بشر چی هست که حقش که باشه، یه بحث فلسفی است. فیلسوفان، متفکران، شخصیت های انسان شناس باید جمع بشن دور هم دیگه. شما چند نفر از مسلمان را دعوت کردید بیان اونجا بنشینن نماینده یک دین مهمی به نام اسلام باشن؟ نگفتید دیگه، خودتون نشستید برای خودتون بریدید و دوختید، الان میگید به زور بعد شما بهترتون بکنید، قبول هم نکردید شما هست، یعنی شما ضد حقوق بشرید. خب دیگه الان که داستاناشو شما از من بهتر بلدید، بعدم که یه مهره هایی رو درست میکنن اصلا آدم خجالت میکشه، خدا شاهد داره بعضی اصلا خجالت آور است. این عربستان اصلا وحشی تر از عربستان واقعا تو این دنیای معاصر میشه پیدا کرد؟ الا ارباباش، الا ارباباش کار نداریم، ولی تو کشورهای خاورمیانه اینا اصلا چیزه وحشیگری داره. اون وقت چیزش رئیس چیزه کجا بود؟ رئیس اون چیز حقوق بشر سازمان ملل شد؟ نه یه نفرش، یکی یه نماینده، این که حالا نماینده بازرس ها هیچی، این که یکی اصلا یکی شد رئیس همین چند وقت قبل از این، یعنی شد ریاست یک، چون من اسم شاید هم نیست که چی بود، یک نهادیست در سازمان ملل که مربوط به کمیسیون ها، یکی اصلا رئیس شد عربستان. واقعا این مضحک نیست؟ دیروز چیزی تو فیلم تلویزیون نشسته خودش رو قضا میکردن، اصلا قضا خوردن دیگه سیر شده. این سومالی ها رو دیدی؟ سومالیایی ها دیدی نه دیدی چی داشت؟ واقعا آدم دنیا چه دنیا، واقعا خبیث. 500 نمیدونم چقدر تن تواقی ما و ماشین های ضد گلوله و نمیدونم آسانسور کذا و که و اینا برده است برای خوشگذرانی در اندونزی و کجا و کجا. اسمش هم کاش اینا میگفتن مقلا ما صهیونیستیم، آدم دلش نمیسوخت. میگن خادم الحرمین الشریفین. چجور خادم الحرمین شریفی هست؟ مسلمان ها دو دنیا مردم دارن گشنگی میمیرن، نشون میداد که اینا مرده بودن، همجور افتاده بودن مثل گله گوسفندی که مرده هستا. اون هم که نشون میداد خوش به حال اون مرده ها، اونایی را که نشون داد گفتیم با حالا اونایی که مردن دیگه راحت شدن. اینا بیچاره ها نشون میداد اینا. خب اینا هم دیگه چه میکنه؟ ما هم چه کار میکنه؟ اصلا گاهی وقت واقعا این دورریزهای غذاهایی که میریزیم تو رو اینا واقعا تو این مهمانی ها ریخت و پاش کار
یمن اعلام کردن تا قلاتش تا 3-4 ماه
بیشتر دعوت
نداره و
قحطی میشه
اونجا.
10-12
میلیون نفر در
معرض چه میدونم چی بگیم دیگه. خدای متعال خودش یک رحم میکنه. خب خدای متعال هم بخواد انسان ها به جنبن دیگه، نه اینکه حالا خدا نمیتواند یا نمیداند که بالاخره بشر باید، انسان ها باید به فکر بیفتن. خب حالا بگذاریم دیگه این داستان ها، داستان های مفصل است و تلخ است و شما هم که خودتون بهتر از من میدونید. این هم یه بحثی بود که تمام شد به امر قدسی. بعد بحث بعدی که ناتمام مان این بود که سنت دو تا ساحت یا دو تا بعد دارد، بعد ظاهری و بعد باطنی. البته اول یه مقدمه گذاشتن گفتن که سنت به دلیل اینکه فراگیر است نسبت به همه انسان ها و به دلیل اینکه انسان ها از قابلیت ها و نیازهای فکری معنوی مختلفند، قطعا سنت دارای مراتب معنایی مختلف است. اینجوری این مقدمه شون بود. ولی تمام اینها را می شود به دو جنبه برگردون، ارجاع داد، یک بعد ظاهری و یک بعد چی؟ باطنی. بعد ظاهری را ایشان میگن ساحت ظاهری سنت به همین زندگی عادی بشر مربوطه، همین زندگی که بشر بالاخره در ارتباط با خودش با دیگران اینا داره در پوشش سنت انجام میده، یعنی آموزه ها بایدها نبایدهای به اصطلاح سنت. اما اون بعد و ساحت درونی سنت به حیات درونی و باطنی و انسان باطنی مربوط میشه. یک تشبیه نسبتاً زیبایی به کار بردن، مطلب را خوب میرسانه. به یک دایره ای ترسیم کردن که این دایره یک محیط دارد، مرکز دارد، شعاعها دارد. میگویند که اون مرکز دایره همون باطن وجود انسان است. این محیط دایره این در واقع رویه و ظاهر زندگی انسان و زندگی عادی انسان است، محیطش. سنت چیست؟ سنت اون شعاهاست. اون شعاهای سنت که یه طرفش به محیط برمیگرده فرم و شکل ظاهری زندگی انسان را سامان میده، ولی اگر کسی دنبال بکند این شعاها را یعنی سنت را به سمت باطن ها، یعنی از به اون مرکز به اون سمت بره، اون وقت چه میشه؟ به اون بعد باطنی سنت و به بعد باطنی خودش رفته. یعنی به عبارتی اگر انسان بخواد به اون انسانیت راستین خودش برسه باید از طریق سنت منتها به عمق سنت بره، نه به این قشر و پوسته سنت فقط بسنده کنه. توجه فرمودید؟ بعد نتیجه میگیرن که میگویم این کسانی که در این دنیا اهل این قور و عمق و ژرفایی باشن که به اون مرکز برسن اندکن. اکثر انسان‌ها اون حوصله و حالا اون استعداد و این آمادگی که از این محیط به سمت مرکز قور کنن برون به ژرفا را ندارن. اکثر قلیلی از انسان‌ها هستن که حالا اهل عرفان و اهل مثلا شهود و تزکیه و اینا به اون سمت میرن، یک عده کمی هستن. دقت فرمایید. بعد یک نتیجه میگیرن روی هم رفتن، نتیجه بحثشون خوبه. ممکن است کسی اشکال کنه که خب آقا شما الان میگید که انسانهای مدرن داریم، انسانهای سنتی داریم. از این طرف هم میگید اکثر انسانهای سنتی در محیط هستن، یعنی غور نمیتونن بکنن. و چه شد این صدای ما هم استثنائیه؟ اللهم شکر و آلم اللهم صل على محمد، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها وعدد ما أحاط به علمكم. دیگه انشاءالله از زعراف مکنی برم. خب اعتقاد داریم هر میشه و خدمتون که یک کس سؤال مقدر این باشد که خب شما که میگید اکثر انسانها ولو سنتگراها اینا تو هم محیط دایره میمانن و به اون عمر راه پیدا نمی کنن. فرق اینا با اون آدم های متجددی که شما اینا را قبولشون ندارید دیگه، نقدشون میکنید، میگید بیگانن از سنت، چیه فرق میکنن؟ وقتی اینا دارن در این محیط حرکت میکنن و به عمق سنت و انسانیت راه پیدا نمیکنن، فرقشون چیست؟ ایشان اینجور فرق رو گذاشته، گفتن که این انسان هایی که بالاخره به سنت وصلند، اینایی که به سنت وصلند ولو در همین محیط دایره دارن به این سنت اعتقاد و التزام دارن. ببخشید یکم تا زحمت کشیدین، دست شما درنا. بسم الله الرحمن الرحیم. نه مشکلی نیست. بل اینها، حالا من یه تعبیری از امیرالمومنین سلام الله علیه بگم در اون خطبه 16 نهج البلاغه کلام آقای نصر هم روشن میشه. آقا امیرالمومنین میفرمایند که حق و باطل و لکل اهل صائن سریع نجا و طالب بطیء رجا و مقصر فی النار هوا. سه دسته میکنن انسان ها رو، اولا حق است و باطل، هر یکی هم اهل دارد. حالا یه عده صائن سریع نجا هست، یعنی همونایی که دیگه حالا مثلا به تعبیر آقای نصر بگیم به عمق رفتن، صدق ما عهد الله علیه، التزام کامل داشتن، فی صلاتهم خاشعون بودن، اذا ذکر الله وجلت قلوبهم تلیت علیهم آیات و زادت و میمانا فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه فیها رجال یحبون ان یتطهروا و امثال اینا. اینا صائم سریع اون چه نجا و طالب بطیء رجا. یه عده‌ای هم طلب میکنن منتها کن میرن، حالا مثلا به تعبیر آقای نصر اینا که اون محیط دارن حرکت میکنن، گور نکردن، به مرکز نرسیدن، اما اینا امید دارن، امید نجات اینا هست. دقت فرمودید، اینا روز قیامت در سرای دیگر بالاخره اهل نجات خواهند شد، منتها اهل نجات برای خودش درجات داره، اینا هم یه درجاتی از اهل نجات رو دارن. مقصران فی النار هوا، اونایی که دیگه میفتن تو آتش، در پرتگاه آتش هم. ایشون میفهمن که فرقش این از اونایی که اصلا سنت بریده هستن، یعنی در واقع حق را رها کردن، سنت را رها کردن، اینا دنیا که نیستن، به اون حقیقت انسانیت نرسیدن، آخرت هم محرومن. ولی اون بندگان خدایی که با سنت وصل هستن، حالا به اون تعبیر، اینا به صورتی در حیات اخروی اون حقیقت براشون یه جورایی قابل مزه و قابل چشیدن و قابل درک میشه. توجه بفرمایید، حالا با ادبیات قرآن میخوام بگوییم اینطوری میشه که این قشاها، این پرده ها کنار زده میشه، حقیقت را در یه حدی میتونن شهود کنن و بفهمن، اما در دنیا محروم هستن. پس بنابراین اینجور میشه فرقش این میشه که اونایی که سنت گرا نیستن و از سنت فاصله گرفتن، اینا محرومن هم در دنیا هم در آخرت، ولی اونا بالاخره بهره مند میشن. بعد یک نتیجه خیلی خوبی میگیره، من در مجموع از این بخش بحث ایشون خیلی خوشم آمد، یعنی اصلا بوی بحثای علامه طباطبایی را انصافا میده، یعنی مطالب خیلی پخته است، سنجیده است، خیلی قابل قبوله. و اون اینه که میفرمایند این که الان میبینید، میفرمایند که این التزام به سنت لازم است، حتی اونایی که عمق میرند و در واقع به مرکز میرند یا به سمت مرکز دارن حرکت عمقی میکنن، اینا باید سنت رو داشته باشن. چرا؟ چون سنت شد این شعاها. اگر از این شعاها دستشون بریده بشه رها بکنن، از مرکزم پرت میشن. تعجب فرمودید، این نکته خیلی دقیقه که یعنی ما بایستی حالا مثلا اون شریعت را که در عرفان اسلامی مطرح می شود و حقیقت، دقت می فرمایید، شریعت و طریقت و حقیقت، هیچ وقت نمی شود حقیقت را آدم بگه من رسیدم دیگه شریعت را ول کن رها کن، نه، چون این وصل به هم دیگه، این شعاها اگر قطع بشه از شعا، نه تو محیط قرار میگیری نه تو مرکز قرار میگیری، از هم پرد میشه خارج از این دایره. اگه بخوای در این دایره سنت یا دایره مثلا انسانیت شما زندگی بکنی، تو این دایره، حالا یا در محیطش یا در مرکزش، این شعاها هست که آدم را به محیط دایره وصل میکند یا مرکز دایره. اگر از این شعاها رها کنه، شعار یعنی سنت را رها کنه، حالا به تعبیر اسلامی شریعت را رها کنه، دیگه نه تو محیط دایره میمانه نه تو مرکز دایره میمانه. اینجا را خیلی انصافا قشنگ تشبیه خیلی خوبی به کار برده، بیان مرحوم علامه طباطبایی دارد در جلد پنجم المیزانه. بارها اینا گفتم، اگر دوستانی وقت کردید حتما بخونید. یک جایی سالا صفحه یادم نیست در المیزان، یک بحثی را ایشون تاریخی بعد از رحلت پیغمبر گرامی اسلام شروع میکنه الا دوران ماه معاصر، که چه سرگذشتی بر جهان اسلام و مسلمین گذشت، به ویژه از منظر معرفتی و فکری، روی کرده ها و شیوه های معرفتی. اینا را خیلی قشنگ بررسی میکنه که کلام به وجود اومد، که عرفان به وجود اومد، که فلسفه به وجود اومد، چه جوری شد این به وجود اومد. اینا را توضیح میده، این فرایند تحولات در زمینه فکر و اندیشه و روش های معرفتی را توضیح میده. از جمله مثل به عرفان، جلد پنجم المیزان هست، جلد پنجم المیزان، فهرستش نگاه کنید، یه بحث تاریخی داره، خیلی بحث قشنگیه. ما اصلا یه وقتی اینا تو اون سطح 4 که داشتیم، من فتوکپی می‌کردم، زیراکس می‌کردم، متن رو می‌خوندیم، بحث می‌کردیم، اصلا از بحث مهمه که بحثمون این روش‌های کلامی بود به مناسبت این روش شناسی علم کلام. من این بحث علامه رو زیراکس کردم، اصلا گذاشتیم می‌خوندیم، متعادم بحث بررسی می‌کردیم. مقصودم یعنی به این میرسه، به این بحث عرفان و اینا میرسه. بیان می‌فرمایند که بله، اینجا شذوذاتی پیدا شد، روش‌هایی پیدا شد و خلاصه به ابتذال کشیده شد. در بعضی قسمت‌ها یک ابتذالی به وجود آمد که چه شد؟ که یک عده‌ای پیدا شدند به بهانه اینکه ما دیگه به مثلا حقیقت رسیدیم و یافته‌ایم، دیگه شریعت را ول کردن، رها کردن، گفتن دیگه نیازی نیست، این مال ابتدایی‌هاست، مال بچه ابتدایی ها هست، مسلمان های ابتدایی، اونایی که دیگه پروفسور شدن و نیاز ندارد. و علامه اونجا شدیدن اینا رد می کند. بیان علامه حاصلش این است که ظاهر و باطن دو روی یک حقیقت هست، یکیش را ول بکنی اون دیگری هم ول میشه، اینا با هم هست. این بیان آقای نصر میگم تمثیلش خیلی قشنگه. اون ظاهر و باطن دو روی یک حقیقتن، وصل به یک حقیقتن. ایشون هم میگه دایره، محیط، مرکز، شعاها، یعنی این شریعت را بر اساس اسلام در واقع شعاییه که انسان را از این ظاهر به اون باطن وصل میکنه، لذا اگه دستش از این رها کنه از هر دو رها بشه. اون وقت به جناب آقای نصر اینجا یک نقد خیلی زیبایی دارن، میفهمن امروزه تأکید بر مسئله سنت و همین ظاهر ضرورت دارد. چرا ضرورت دارد؟ چون میگن ما در دنیای زندگی میکنیم که یک افرادی به نام عرفان و به نام باطنگرایی و قدسیگرایی این در واقع سنت ها و روش های دینی را رها میکنن، میخوان در واقع هم مدرنیته با مدرن باشن، یعنی به این سنت ها دیگه پابند نباشن. در این دنیای معاصر یه عده‌ای پیدا شدن که هم میخوان از زندگی مدرنیته را داشته باشن، زندگی مدرنیته مدرن زندگی بکنن، و هم میخوان این مسئله باطن و امر باطنی و اینا را هم حفظ بکنن. میگه این نمیشه، میگه به این دلیل که ما گفتیم این نمیشود. اگر شما میخواید باطن اصیل را اون حقیقت اصل رو داشته باشه، کاذب نباشه، دروغین نباشه. الان میبینید ما مبتلا به این اصطلاحا میگن عرفان های کاذب، همین روش ها در غرب هم هست. حالا آقای نسل دیگه اینا کاملا میدونه که اینا برای خودشون چیز دارن، جلسات دارن، جلسات میگیرن، افراد جمع میشن، جوان ها، زن ها، مرد ها، از دین هم گریزان ها، یعنی اینا اصلا به این ادیان هیچ کار ندارن، یا یه مش آدمایی پیدا شدن، فکری پیدا شده، هم میخوان بگن دین و سنت کنار، یعنی در واقع تو همین فضای مدرنیته، و هم میخوان یه چیزایی را به خورد مردم بدن که این کاذبه، یعنی در واقع بدلشه، و اینا به نظر اصلا صهیونیستیه، من که تشخیصم اینه، یعنی ها بله، یعنی معنویت های منهای دین، قداست های منهای دین، منهای سنت های دینی، و به نظرم میاد این نقشه ها نقشه های صهیونیست هاست، برای این که یه چیزای کاذبی به آدم ها بدن سرگرمی، که بتونن اینا رو ارتباطشون رو از اون دین اصیل و سنت ها و اینا چقدر بکنن جدا کنن، که اینا میدونی اینا اگر خدایی نکرده یک مثلا جنگی بشه، درگیری بشه، که مقابله بشه، اینا که کسانی میسن که بیان اینا که از اون جلسات اینا شرکت میکنن یا حال و هوایی برای خوش بگنن، اهلی میسن که تو میدان جنگ بایستن در مقابل اونا تسلیمن. اون کسانی که میسن همین هستن که پایبند به این قوانین و قواعد در واقع شریعت و دین اینا هستن. بنابراین این بحث ایشون به نظرم بحث خیلی خوبیه، من خودم خیلی خوشم آمد، ولی مطلب جدیدی نبود، ولی بیان نسبتاً به نظر من جدید خوبی بود، به خصوص این تمثیلی که ایشون کردن تمثیل قشنگی بود. حالا ما بحث سنت رو هم میاریم دقیقا رو سنت اصیل که همون اسلام باشه و شریعت اسلام باشه. پس این هم یه بحثی شد راجع به ساحت ظاهری و باطنی سنت. آدرسش هم اگر بخواید خدمتتون بگم، خواستید مراجعه بفرمایید، همین کتاب معرفت و معنویت صفحه 147-149، این هم یک بحث، از این هم عبور میکنیم. یک بحث کوچکی دارم من این را بعضیش دیگه فهرستوار رد بشم که عبور کنیم، به نام گستره و قلمرو به سنت، نه به لحاظ انسانها، با اونی قبلا گفتیم که از نظر انسانها عام است، نه در حوزه زندگی انسان، حالا چه زندگی فردی چه زندگی اجتماعی. ایشان میگویند که سنت از نظر قلمرو همه چیز را شامل میشه، از معرفت گرفته، هنر، علم، اخلاق و علم تجربی، علوم غیر تجربی، هر چیزی از شؤون انسان مشمول سنت میشه. یعنی وقتی که انسان بخواد سنتی زندگی بکند، از زندگی فردی و عادیش گرفته تا حتی سیاست، حتی در زندگی سیاسی میگوین وقتی که انسان سنتی شد، سیاستش هم با این مدرنیته ها فرق میکنه، این تجددگراها، یعنی باز تابع سنت هاست. البته اینجا میگوین در دین اسلام و از جمله دین یهود این مسئله در واقع سنت که جنبه قانونی و برای زندگی سیاسی راهکار داشته باشه قوی است، یعنی دین اسلام و دین یهود اینجا شریعت داره، به اصطلاح میدونید دیگه، بعضی اهل دین شناسا میگن ادیانی که شریعت گرا، مثل دین اسلام و دین یهود، اینا رو میگن شریعت گرا، قانون گرا، یعنی دارای شریعت قویی هستن که روابط زندگی انسان را قانونمند میکنه. در مسیحیت این متاسفانه نیست، ضعیفه. در این مسیحیت اصلی که نه، این مسیحیتی که فعلا هست عرض میکنیم، در این مسیحیت فعلی، این اناجیل و اینا که شما نگاه بفرمایید از اینجور مطالب ندارن. اینم که سکولاریزم در غرب، در کشورهای اروپایی مسیحی جا افتاد، اما در مثلا کشورهای اسلامی، حالا به خصوص مثل کشور ما ایران یا حتی در مصر جاهای دیگه جا نیفتاد، یکی از علل اصلیش اینه، چون اونا بندگان خدا یعنی مسیحا از منبع دینی برای نظام سیاسی چیزی ندارن. اونایی هم که در قرون وسطا داشتند و به کار میگرفتن، یا از روم بود، یعنی حقوق روم از روم گرفته بودن، از خود مسیحیت نبود، وارداتی بود، یا یه چیزای عرفیات بود که خودشون اینا را در واقع بهش رسیده بودن. متاسفانه اینها را وصل به دین کردن، یعنی عیبش اینجا شد که این چیزهایی که دینی نبود را منتسب به دین کردن. کما اینکه اون هیئت بطلموس و علم قدیم را اومدن گفتن دینیه، یعنی اینا خودش مشکل ساز شد بعدن، یعنی مخالفان با این علم و با این مثلا قوانین اینا را گفتن مخالف دین هستن. در هر صورت سکولاریسم اونجا جا افتاد. این را حالا بنده اون بحثایی که بحث سکولاریسم داشتیم مفصل، کتابی هست هم بحثای فیزیکی است به نام همیشه که بله نقد مبانی سکولاریسم، اگر ملاحظه فرموده باشه یه بحثای یک سال هم توی فیزی ما وقت زیر زمین بود، ما توی این فیزی جا به جا شدیم تا حالا چند جا، یه چند سالی اوائل همون سالون زیر زمین بحث میکردیم و از اونجا شروع کردیم، بعد اومدیم بالای زمین روی زمین. این در واقع مدرسه امام بودیم دیگه. حالا دو سال هم هست که در این جای مقدسی که بزرگان اینجا بحث کردن، حالا ما کوچولو هم آمدیم دیگه اینجا. حالا بعد ببینیم به کجا میرسیم، خدا میدونه. دار تحوله. در هر صورت اونجا مفصل اینا رو بنده بررسی کردم، دیگران هم البته بحث کردن. مرحوم آقای جعفری کتابی دارد، کتاب خوبی است، اون اگر بحث کردید بخونید، به نام فلسفه دین. مرحوم علامه جعفری کتابی هم فلسفه دین داره، یک بخشی از اون کتاب همین سکولاریسم است، اسلام و سکولاریسم است. حضرت آیت الله جوادی دارن، آیت الله سبحانی دارن، دیگران بزرگان بحث کردن، حالا ما هم که یک سال اینجا بحث کردیم. خب از اینم عبور کنیم. پس بنابراین بحث فراگیری سنت شد که همه شئون انسان را در بر میگیره. اینم یک بحث گذشتیم دیگه، از این عبور کردیم، در همین حد اشاره کفایت میکنه. نکته بعدی تقابل سنت گرایی با تجدد گرایی است. این را ایشون باز مطرح کرده که سنت گرایی با تجدد گرایی تقابل و تعارض داره. یک مقدمه ای را ذکر میکنن، میگن البته نقادی تجددگرایی امروزه پیش پا افتاده است، یعنی یه مطلبی نیست که حالا مثلا سنتگراها مبدع باشن یا مختص به اونا باشن، خیلی نقاد زیاد داره، از شاعران گرفته به قول ایشان تا جامعه شناسان، کسانی که تحلیل‌های جامعه شناختی میکنن، مدرنیترا یا همون تجددگرایی را، مراد از تجددگرایی همون فارسیه در واقع مدرنیته و مدرنیسم. ولی میگن ما سنتگراها که مدرنیترا یا تجددگرایی را نقد میکنیم با اونا فرق داره، ما هم مقابلیم اونا هم مقابلن، ولی مقابله ما با اونا فرق داره. ما که مقابله میکنیم میگن ما، حالا به تعبیر بنده البته، ایشون میگه فقط برخوردمون برخورده با معلول نیست که حالا بیایم ببینیم این تجددگرایی معایبش چیست، یا به تعبیر ایشون بیماری تجددگرایی چه بیماریه، یعنی این مرض را تشخیص بدیم، این انحراف و بیماری را. بله دیگران هم بحث کردن گفتن که این مدرنیته مثلا چه معایبی داره، چه کاستی هایی داره، ولی ما بیش از این که بخواهیم با این حالا معلول و به اصطلاح با این بیماری برخورد کنیم، ریشه ها مد نظر ماست. ما مبانی جهان بینی مدرنیته و تجددگرایی را نقد میکنیم. پس سنتگراها که منتقدان تجددگرایی هستند، عمده نگاهشون به مبانی در واقع فکری و فلسفی این تجددگرایی است. این هم یک نکته. بعد یک نکته دیگر هم میفرمان، البته ما اینجور نیست که اصلا هیچ چیز خوبی را در تجددگرایی قبول نداشته باشیم. نه، حالا یه تعبیر فلسفی هم میکنه، میگه اصلا شر مطلق تو این عالم نیست. این که ما بخواهیم مدرنیته را یا تجددگرایی را 100% رد کنیم اصلا نظر فلسفی درسته، چون اصلا شر مطلق ما نداریم. یعنی هر چیزی را شما حساب کنید یه خیلی هم توش هست بالاخره، ولو نسبی فی الجمله. پس ما فی الجمله قبول داریم که مدرنیته یا تجددگرایی چیزای خوبی هم داره، ممکنه تو اندیشه هاش هم چیزای خوبی باشه. بنده یه وقتی که حالا همون بحثی که اونجا خدمتتون اشاره کردم اینو بررسی می‌کردیم، مثلا عنوان کردیم محاسن و معایب مدرنیته، یعنی محاسنی هم بالاخره داره. از جمله محاسنش که واقعا حرف درستیه، اینا آمدن اون نظریه ای را که اشتباهاً در مسیحیت مطرح شده بود که سرشت آدم ها بده، یعنی آدم ها از مادر که متولد میشن بد متولد میشن، یه تفکر غلط انحرافیه که در چی از در مسیحیت دیگه متاسفانه آمده. همش هم برمیگردونن به گناه جبلی، به گناه جبلی اسمش رو گذاشتن گناه جبلی، یعنی چون پدر ما گناه کرده، پدر همه آدم ها، این دیگه ژنتیک شده است. یعنی هر بچه‌ای به دنیا میاد بدون اینکه پدرش گناه کرده است، حالا از تا آدم بحثی که میگه نه، این دیگه گناهکار به دنیا میاد. این 100% با اسلام مخالفه دیگه. لو اسلام میفهمد که کل مولود یولد علی چه فطره، عقل وجه که لدین حنیفا فطرت الله. این آیون تجددگراهای شعار را دادن، آقای شعار که بعد که نیست که آمدن گفتن نه آقا اینجور نیست، انسان ها از در سرشت و نهاد بد نیستند، بد میشن. دقیق کردید این یه حرفی هست که حالا تعبیر میکنم به پیامبران مدرنیته، نمیدونم معماران مدرنیته، این را گفتن چیز بدی نیست، حرف درستیه. یا مثلا گفتن که حالا اینا منحصر کردن، اگه منحصر نمی کردن حرف را ما قبول داریم. جهل اساس این مفاسد و انحراف های بشر جهالت است. خب این حرف در حد خودش درسته، یعنی جهل است که انسان رو بیراه میبرد. از علم زلالت بر نمیخیزد، از جهالت زلالت بر میخیزد، فساد و تباهی بر میخیزد. منتها اینا سایر عوامل رو اولا نادیده گرفتن، اشکالشون این بود، و ثانیاً علم را هم به علم سطحی منحصر کردن، یعنی همین علم تجربی و در واقع علم رویه عالم، نه اون علم راستی. میخوام بگم یعنی در مدرنیته ایشون میفهمن حرفای خوبم دارن، ولو تفکر فلسفی فی الجمله خوبم دارن، اما حالا به تعبیر مال بنده است، نتیجه تابع اخص مقدمت این است. میگن اینا فایده نداره، نهایتاً بعد 5 قرن است، ایشون تصریح داره میگه 5 قرن است که بشر به بیراه کشیده شده و به هلاکت داره میره. خودکشی جمعی یه وقتا تعبیر کردم، خودکشی جمعی هست. بعد میگن که بله سنت، در سنت هم بد هست، در این نظام های سنتی ها، نه در خود سنت، در نظام های سنت گرا و سنتی هم بد هست، در نظام تجدد گرا مدرنیته هم خوب هست. اما فرق این دوتا این است که میگویم به ذات در جوامع سنتی، تمدن‌های سنتی به ذات خوبن، شرشون بلعرض هست. اما این تمدن در واقع تجددگرا مدرنیته به ذات بد است، که خیرات بلعرضی هم داره. یک تعبیری هم به کار بردن در مقایسه بین این دوتا. بنابراین میفهمن ما این مخالفتی که میکنیم، مخالفتمونم ما میخواییم خراب کنیم که بسازیم، نه اینکه خراب کنیم که خراب بمانه. میگن ما برخوردمون با این که میخوایم این مدرنیته رو خرابش کنیم دشمنی نداریم، میخوایم اینا خراب کنیم که این مثلا این مثل مرکز فسادی هست، خراب میکنن و خراب میکنن بعد عبادتگاه درست کنن. خدا رحمت کنه مرحوم آقای کافی، تبعید بود به ایلام، ماه رمضان ما رفته بودیم ایشون تبعید بود اونجا، بعد رفته بود یک شراب فروشی را نوار فروشی کرده بود در همون ایلام ها، یه مغازه بنده خدایی بود و شراب میفروخته بود. مرحوم آقای کافی تبعیدی، خدا رحمت کند، آقای کافی یک نفوذ عجیبی داشت، نفس عجیبی داشت. اینا خواسته بود گفت الله بنده خدا آخه شراب فروشی حرامه فلان، گفت آقا من زندگی اختصار گفت آقا شما نوار فروشی کن، نوارای من و نوارای مذهبی اینا بفروش، کم آورده ما کمکت میکنیم. اصلا شده بود یک نواری شبش هم صبح تا شب نوار میگذاشت و سر صدا و اینا بود و اینا تبلیغ میکرد. آقای کافی تبعیدی او عجوبه بود این آقای کافی، خدا رحمتش کنه، و تواضعی داشت، یک نفس گرمی داشت. بله حالا یه وقتی دیگه خاطرش براتون میگن. یه ماه رمضان ایشون 12 منبری دعوت کرد از بیت آیت الله گلپایگانی رحمت الله علیه. تبعیدی ها یه جاهایی رفته بود که اولین بار مثل مهران، ایوان، نمیدونم کجا رفته بود صحبت کرده بود، گفته بود ماه رمضان از در مسجدتون باید باز باشد، هیچ هم نمیخواد به کس بدید، شما فقط بیه تو مسجد، کار به این کارا نداشته باش. خدا رحمت کنه، خودش به هر نفر ما 4500 تومان داد. 4500 تومان. آره یعنی برای یک ماه ها، منتها حالا ما 4500 تومان پول ارزشداری بود. بعد گفتم کار به مردم نداشته باشه، این مردم فقط بیان مسجد. نه اینکه خودش کارخانه ای داشت و مثلا تولیدی و مزرعه ای و تجارت و اینا، ولی خب اعتبار داشت، اعتبار در متدینین. بله گفت من میگیرم از متدینین ها، میگیرم اینا را صرف میکنم. بله حالا یه وقتی دیگه خاطرش رو براتون میگم. وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین.